محمد صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. خداوند همه ما رو موفق به اعمالی که موجب نابودی کفار میگردد بگرداند اجماعا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب امشب شب چهارم جلسه ماست، ولی دیشب چون دفتر علمم رو نیاورده بودم و بنابراین روایت سه خصلت رو نخوندم، روایت سه خصلت رو امشب میخونم. به احتمالی، البته نمیدونم، تو ذهنم هست که ممکنه ما 11 تا جلسه داشته باشیم. اگر اینجوری بود آن اون به اصطلاح دهمی رو 11 میخونیم، اگر نبود یه شب دو تا روایت انشالله تقدیم رو. بله، نه نخواستم این سیر سه و چهار و اینا از دست بره، حیف. اما روایت سوم، نکته اینجا عرض بکنم و اون این که روایاتی رو که بنده براتون تلاوت میکنم تلاش دارم که اون جنبه سندیش کاملا رعایت بشه، چون بنده اینجا میگم امام باقر علیه السلام فرمودن، میدونم در آخرت من نگه میدارم. میگن خودت شنیده بودی؟ خب یقینا میگم خیر. میفهمم پس چرا گفتی من گفتم؟ عرض میکنم آقا شما به ما گفته بودی اگر این چنین افرادی از ما برای شما خبری را نقل کردن قبول کنید. اینایی که این فرمایش شما رو برای ما نقل کرده بودن اینا بودن و اینا طبق تحقیق کسانی بودن که شما فرموده بودید حرف اینا رو عمل کنید. ما بر این اساس عرض کردیم شما فرمودید. اگر احیانا دروغه خیلی وضعیت بخوام فیقه اونا رو بگیرید، ما کاری نیست. اینا اصطلاح میگن سلسله سند. در سلسله سند افراد باید یه اوصافی داشته باشن. وصف اولشون اینه که مؤمن باشن. شرط اوله که اصطلاح میگن روایت صحیحه، یعنی اول باید مؤمن باشه، یعنی شیعه باشه، هم شیعه 12 امامی. شرط دوم این است که راستگو باشه، یعنی راستگوییش آزمایش شده باشه. ثقه فر روایه اینطور. شرط سومش این است که فهمیده باشه آقا چی گفته. اصطلاح میگن ضابط، ربطش خوب باشه. خیلی از مواقع او گوینده یه حرفی زده، این بند خدا میره نقل میکنه، این خوب گوش میکنه، میگه من یه همچی چیزی نگفتم. بعد یه خود میگه بابا این حرف اینجوری نبوده، یه مقدمه و مؤخره ای داشته. این بند خدا یه تیکه ایش رو ها اونجا گرفته، ما بقی رو ما روایتی داریم که امیر امین فهمید که لله در رو فلان اینو در نشواق هم نقل میکنه، منطقه سید رزی اون اسم اون بند خدا رو نمیاره، لله در رو فلان، خدا جزاش بده. در یعنی جزای بارشی. خب مقصود چیه؟ اون اولین رقیب امیرالمومنین بعد از پیغمبرش هم اولین رقیب چی بود؟ لله در، خدا به او پاداش بارشی بده. قال این نقل کرده، او بنده خدا که این نقل کرده ضابط نبوده که چی؟ که اونجا حضرت مطالبی داشتن، قرینه ای بوده که حضرت داشتن میگفتن این که نقص کار و اینها و فلان اینا رو گفتن، بعد فرمودن لله در رو فلان، خدا جزاش بده، جزایش بارشی هم بده. خب جزای بارشی چی بوده؟ وقتی اونها رو نیاری همینجوری نگاه کنی فکر کنی امیرالمومنین فرموده که خدا جزای خیر بارشی بهش بده. این ضابط نبوده. و بعد اهل نسیان نباشه، دچار فراموشی نباشه. این که من گفتم دیشب بکنم اینجا میخواستم برم بیرون، یه برادری گفتش که گفتن که تو گفتی فلانی که آمد و حرف زده بود و یه چیزایی گفته بود آقا بهش تشر زده، چرا گفتی؟ او بند خدا هم اومده معذرت خواهی کرده، حالا اسم نمیبرم، حالا تو زندتون زنده. من خدای من یه همچی چیزی نگفتم، خودم برای اولین باره میشنوم ها. بعد خیلی موندم که خدا اصلا من در باره موضوع حرفی نزده بودم. بعد متوجه شدم یه بند خدایی هم اسم منه ولی اسمش یه محمد هم اضافه داره، من مهدیم، اون محمد مهدیه، او بند خدایی که خبر رو دیده محمدش رو ندیده. گفته آره یه نفر هم اسم من هم فامیل من ها، اما اون اسمش یه محمد اضافه داره، من مهدیم، اون محمد مهدیه. اون یه حال چیزی گفته، خب اون بالا خودش گفته، اما اومده این بند خدایی که استماع کرده بوده اون محمدش انداخته شده مهدی، مهدی هم شده من، اینم رفته تو سایتا. خب ببینید اون بند خدایی که گفته دروغ نگفته، راست گفته، اما ضابط نبوده، یعنی کامل ندیده. و بعد اهل نسیان نباشه، حرفو شنیده، خوبم شنیده، خوبم فهمیده با، اما وقتی اومده بعد از چند وقت نصف حرفو یادش رفته. روایت نگاه میکنیم، این روایاتی که براتون میخونم من در رواتش این چهارتا رو احراز میکنم و میخونم، یعنی اینا همینیست که با اطمینان میتونیم بگیم واقعا از دولب امام آمده بیرون، چون حتی روایات خسرتی هشم توش خطر هم. خب حالا این روایت چیه؟ حضرت فرمود که من لم یحرم ثلاثن، لم یحرم ثلاثن، اگر کسی از سه مطلب محروم نشه، موفق بشه به این سه مطلب، حتما از سه مطلب محروم نخواهد شد. یعنی اگر توفیق این سه کار رو پیدا بکنه حتما سه فرایند براش محقق خواهد شد و از اون محروم نخواهد. اون کدومه؟ اون مطالب؟ اون سه مطلب کدومه؟ اما صادق دارم میفرمایم. یک، من اعتیل دعا اعتیل اجابه، اگر کسی خدا بهش توفیق دعا داد حتما اجابت میشه. خیلی حرفه، اگر کسی توفیق دعا پیدا کرد حتما اجابت میشه. الان ممکنه تمام حضار برادر و خواهر تو ذهنشون بگن این درسته، بیا یه تومار از دعا برات درست بکنم که من دعا کردم و اجابت نشده. چی شده؟ آقا ما هرچی، آقای خانومه میگه هرچی به دنیا آوردیم، خانومه میگه و آقای نمیگه، پسر بود، ای به خدا گفتیم یه دونه دختر به ما بده، گوشش بده کار. اون یکی میگه آقا هی خدا به ما دختر داد، هرچی گفتیم یه پسر بده، نه آخه. اون یکی میگه بابا من نه دخترش دارم نه پسرش، در پاشنه خونه خدا رو برداشتم که یه بچه به ما بده، مدلش فرق نمیکنه، هیچی نمیده، یه ماشین داریم لکندی پرایده مال تولید اول کره است. آقا هی به خدا میگیم خب یه دون از این ماشین نوعای جدید گوشش بده کار. آقا تو خونه مریض داریم، هرچی میگیم شفا نمیده، چی؟ دعا کردیم دیگه، امام صادق فرمود من اعطی الدعا لم یحرم الاجابه، حتما اجابت میشه. حالا واقعا جواب چیه؟ همتون بلدی الان منتظرید من چی میگم. من آزمایش کن در دو کلمه، محاله دعای تو دعا باشه خدا اجابت نکنه، محاله. طبقه این گفته من اعطیت دعا لم یحرم الاجابه، اما خودت بگو دعای تو مستجاب میشه. اونجایی که داری میگی خدایا به من یه دونه پسر بده، تو به حسب ظاهر میگی یا به حسب واقع و حکمت عالم؟ تو از حکمت عالم خبر داری؟ تو همه چیو میبینی؟
نه.
رو اون چیزی که تو داری میبینی پسر برات خوبه، اما اگر یه خود افق دیدت بره بالا، بری جایی کی وایسی؟ جای خدا. حالا عالم رو از اون منظر ببینی، ببینی تو اینجا هستی، اگر یه دونه پسر برای تو بیاد یهو از اینجا سقوط میکنی، میری در درک اسفل سافلی. اون موقع به خدا چی میگی؟ خدای نکنه یهو به این پسر بدی. تو اگر در مقام حکمت قرار بگیری دعای تو برعکس میشه، خدا یا به من پسر نده. اینکه اینجا براتون بگم، اگر میخوای یه کار رو انجام بدی یا استخاره نکنی، همینطوری به حسب ظاهر برید عمل کن، خدا هم بر اساس همون ظاهر روندو میبره جو. اما اگر رفتید استخاره کردی و استخاره بد اومد، مبادا برید عمل کنید. چرا؟ چون وقتی استخاره کردی خودتو رسوندی با قرآن به اون مقام حکمته، رسیدی به اونجا، اگر خلاف عمل بکنی خلاف چی عمل کردی؟ خلاف حکمت. هر کی در این عالم خلاف حکمت الهی عمل بکنه خدا به خودش ما میگذاره. یعنی من فرسیدی دیگه، من با استخاره تو رو بردم در مقام حکمت. اگه استخاره نمی کردی به حسب ظاهر می رفتی عمل می کردی، من به حسب ظاهر با تو عمل می کردم، اما وقتی استخاره کردی اومدی در مقام حکمت قرار گرفتی. ما داشتیم استاد داشتیم رسان خدا در شرح حال این مرحوم آقای مجتهدی هم کتاب نوشتن، اونم گفتن چند بار، ولی ما استادی داشتیم خدا رحمت کنه، یکی از علمای تهران بود، اهل کن هم بود ولی ملا بود. ایشون ماشین خرید قبل از انقلاب، باز بره مشهد. استاد دید این رو، فرمود که با این ماشین نرو مشهد. ایشون گفت نه میرم. استاد فرمود که خب اگه میخوای بریم مبنا رو برای استخاره بزن. آقا ایشون استخاره کرد، باز بعد اومد و گفت نه، یه صدقه میذارم کنار میرم. استاد تمود نه نری، خدا شاهد رفت، نرسیده به سبزوار با ماشین چپه کرد، دو تا بچه داشت، هر دو بچه ها تو اون تصادف مرد. اون چون ممکنه دهید در پاشنه خونه خدا رو برداشتی، آقا این مریض ما شفا پیدا کنه، تو دعا تو بکن، اما تو که به واقعی عالم آگاه نیستی که حتما خدا دعای تو رو اجابت میکنه، اما اونی که دعای تو اجابت میکنه، اینی که داری میگی چون واقعی رو نمیدونه این دعای تو نیست، ولی اینو بدونی. خب بله آقا دعا میکنی، خدای متعال دعات اجابت کرده، پس اینی که من میگم بیفایدت کن، نه نه نه، اینو یک عالم ثواب بهت میده. نشته ای دوم، من اعطی شکر اعطی زیاده. هر کی به مقام شکر رسید بداند خدا اضافه میکن. آه مقام شکر چیه؟ خدا شکرت. آه همینه. خیلی ها آه این خدای شکرت افت ست فوش هم بدتره. نمینیش میگی چطوری؟ میگه ای خدا رو شکر. یعنی چی؟ یعنی خدا هرچی درد ریخته رو کله من. نه این نه، شکر میدونی چیه؟ اینه که اگر قلب تو باز بکنن، درون قلبت بیاد، بریزه بیرون تجسم پیدا کنه یعنی چی؟ یعنی عجب خدایی داریم، خیلی عالیه، خوب داده. فرمود اگر در این مقام قرار بگیری، اگر به مقام شکر برسی، بدان خدا حتما اضافه بکن. چقدر خوبه انسان در مقام شکر قرار میگیره. مقام شکر، ولی اگر بخوام به مقام شکر برسید، اجمالا بهتون بگم آدم میخواد به مقام شکر تو این عالم برسه، همیشه به پایین دستی نگاه کن. میخوای به مقام شکر برسی یا به پایین دستی نگاه کن. خانوم اگر تو خونتون دوتا فرش داری، به کی نگاه کن؟ میگه یه دونه فرش داری به خدا رو شد، یعنی واقعا تای دل میگی. بابا اگر دختر داری یه خود ناراحتی، به اون نگاه کن که بچه نداری. اگر پسر داری فقط ناراحتی، به اونی نگاه کن که اصلا بچه نداره. اگر 1,000,000 بدهکاری، به کی نگاه کن؟ به اون که 1,000,000,000 بدهکاره. 1,000,000,000 بدهکاری، به کی نگاه کن؟ اون که 100,000,000,000 بدهکاره. همیشه شاکری. خونه نداری، اجاره نشینی، شکر رو میگم ها، شکر غیر از تلاشه. تو خونه اجاره میشینی؟ به کی نگاه کن؟ اونی که پول نداره بره خونه اجاره کن، خانه به دوش این بابا، خدا شکر و خدا اضافه کن. من اعطی از شکر، اعطی از زیاده. سومی، من اعطی از توکل، اعطی از کفایه. هر کی خدا بهش مقام توکل رو عنایت کنه، این به مقام توکل برسه، خدای متعال به چی میده؟ مقام کفایت. کفایت یعنی چی؟ یعنی لنگ نیستی. کی در علم کفایت داره؟ اون کسی که لنگ نی. کی در روزی کفایت داره؟ اون که لنگ نی. کفایت غیرت داراییه و خیلی ها دارن، ولی کفایت نداره. ولی بعضی ها پولدار نیستن ولی حد کفایته. نگاه میکنی ببینی یک دونه ماشین داره، مال حد دقیانوسه، ولی این ماشینه با هیچ وقت خراب نمیشه، این صاف میره و صاف میاد. ای خدا، ها ببینی این یکی یک دونه ماشین داره 3,000,000,000 تومان، ها صبح استارت میزنه روشن نمیشه، ها ای خدا چیه؟ آقا جرثقیل بیاد اینو ببره. این یعنی کفایت نداره. کفایت اینه که کارت را بنده. فرمود من اعطی توکل، اعطی کفایه. در هر جایی توکل یعنی چی؟ ها اون اوائل الان یه خود کتاب طلبه ها عوض شده. کتاب از اول که شروع میکردن امثله بود و شر امثله و صرف میر و اینا. او اول که میخوند چی میگو؟ میگو اول العلم معرفت الجبا. آغاز علم اینی که خدا رو بشناسی، آغازه. یعنی اگر اینجا شروع نکردی هر چی گیرت اومده بی خوده. چرا؟ چون اگر نفهمی عالم خدا داره، بعد شروع کنی وقتی بری جلو همش فکر میکنی که اینه و خوده، بعد این که یه هم میفهمی این نی، یه هم روز آخری که اسرائیل میاد یه هم میفهمی ای بابا. حالا اینو یه توضیح امشب میدم. توکل یعنی چی؟ اونجا گفت اول العلم معرفت الجبا. خب آخرش چیه؟ کی میرسی به اون پله آخر دانش که اگر بگه آقا کجایی، بگی دیگه به قله رسیدم، دیگه از اینجا بالاتر چیزی نیست. گفت اون درجه اعلی علیین علم کجاست؟ یعنی اگر بخونی به اون نقطه آخر برسی، به کجا میرسی؟ آخر العلم تفویض الامر الی. آخرین مرحله اینه که بفهمی که در این عالم هیچ کی جز خدا کاری نیست، بنابراین همه کارها رو تفویض امر او. یعنی چی؟ یعنی کار نکنی. گفت نه بابا، تفویض امر ولی واقعی یعنی چی؟ گفت بفهمی این دست تو که حرکت میکنه خدا. او حرف شرک‌آلود زدن. مگه نمیگی لا حول ولا قوت الا بالله؟ میگی یا نمیگی؟ لا حول ولا قوت الا بالله. دست تو با حول کی جنس آورده؟ پای تو با حول کی حول یعنی چی؟ یعنی توان. حول یعنی توان. لا هیچ توانی نیست مگر به خدا. یعنی اگر پای من توان داره من رو در راه میبره، خب تو مهم نیست که ببینی. هل رأیت ربک؟ علی ابن ابی طالب گفت خدا تو دیدی؟ گفت آره. هیچی رو ندیدم الا اینکه قبلش خدا دیدم، با او خدا دیدم، بعدش هم خدا دیدم. یهو طرف ترش کرد گفت اوه اوه، گفت نه بابا با این چشم نه، چشم سر نمیتونه ببینه. رأت عیون القلوب، اینو بنداز دور، این که جایی رو نمیبینه که الان چراغا رو خاموش کنن کدومی که هم دیگر رو ببینید؟ هیچی. از این اونی که میتونه پرده ها رو بزنه کنار، او به جنگ صفین اون چشمه با اونم میتونه من شما پیدا کنیم. اون مالی که اشتر گفت آقا دیشم چند تا گشتی؟ گفت از افران 1007 تا. گفت پیر شدی. گفت چرا؟ آقا من 1000 تا رو گشتم، تو علی هستی. آقا بابا پیر نشدم، فرق داریم با هم دیگه. آقا چه فرق داریم؟ آقا فلهی کشتی دیگه، شمشیر گذاشتی ده بزن، همین اول درو کردی رفت جلو. بله آقا دیگه. آقا من انتخابی کشتم. آقا یعنی چی؟ بود هر کدوم خواستم بزنم، نگاه کردم تو 7 پشتش اگه یه مؤمن در میومد نزدم. چجوری اینو علی دیده؟ با کدوم چش؟ میشه عبور کرد؟ تو این چشمه رو باید اهلش کنی. همین چش، همین با خدا میبینه، همین چش، این دست با نیروی خدا برمیداره. ولذا توکل یعنی چی؟ یعنی از اون اول ببین آقا من که دارم با میشم میرم سر کار، من نیستم که، او داره میره، بنابراین تو کارتو بکن. اونی که ولذا اینو ببینید، اگر کسی به این مقام رسید سخت گناه براش. حاضری یه پیاله علیاذ بالله علیاذ بالله بیادبیه، حاضری یه پیاله ادرار به کعبه بپاشی؟ نه به کعبه، مسجد همین شهرت. حاضری یه پیاله ادرار بریزی رو فرش؟ محاله. چرا؟ اینجا خونه خدا. اگر به این مقام رسیدی که فهمیدی چشمت وقتی داره میبینه به حول خدا داره میبینه، این چشمه بغلش خدا، خودش خدا، همه چی، اون وقت با این حاضری به منظره مطلوب غیر مطلوب رو نگاه کن. این گوش ولیزا در آخرت گفتن یه چیزی که همه رو عذاب میده اون خجالت هست. او خیلی عذاب میده همه، چون دست رو میشه، چشم رو میشه، گوشه میبینه، ای با این چشمی که با حول و قوه او داشته میدیده چیو نگاه کرده. خب پس من اعطی از شکر، اعطی از زیاده، من اعطی از دعا، اعطی از اجابه، من اعطی از توکل، اعطی از کفایه. حضرت تمام اینها رو اومدن مستند به قرآن کردن. فرمودن دلیل اینا خفت گفته خود خدا. آقا جان چیه؟ فرمود گفت من یتوکل علی الله فهو حسبه. دروغ که نگفته. فرمود لئن شکرتم لازیدنکم. فرمود ادعونی استجب لکم. خدایا ما را به مقام این خصال نائل بگردان. صلواتی خدا فرمود. عرض کردیم ابتلا با بشر، بشر بدون ابتلا معنا نداره. اگر ابتلا رو از بشر بگیری بشر سوخته. چرا؟ به دلیل اینکه بشر در این عالم اول که آمده هیچی نیست و همه چیز هست. تناقض گفتم؟ بشر وقتی در این عالم میاد هیچی نیست، همه چی هست. یعنی چی هیچی نیست؟ یعنی بالفعل هیچی نیست. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. وقتی از شکم مادر آمدی هیچی نمیدونستی. درسته؟ اما این میتواند همه چی رو یاد بگیره. یعنی استعداد همه رو داره. پس بالفعل هیچی نداره ولی بالقوه همه چی داره. این برای همه انسان هم هست. هر کی در این عالم مادی میاد این حتما استعدادی داره باید به فعلیت برسه. حتی پیامبر. یعنی احدی نیامده در این عالم که اول ورود با آخر خروج یکی باشه. محاله. منتها یا اول ورود و آخر ورودش یکیه. در آخرم وقتی میاد خدا بهش میگه لقد جئتمونا فرادا. دیگه خالی آمدی که شما خلقناکم اول مره همون جوری اومدی. یا نه وقتی میاد تغییر کرده. پیامبرم وقتی میاد وقتی میره پیامبری که وقتی میاد سنگ تو پیشونیش نخورده فرق داره با پیامبری که سنگ خورده تو پیشونیش. پیامبر وقتی میاد در این عالم مبتلای به ابو جهل نشده فرق داره با پیامبری که مبتلا به ابو جهل شده. اصلا در این عالم مادی بدون استکمال معنا نداره. ولی زا گوه پیغمبر اکم برای چی برایش درود میفرستیم؟ گوه آقا جان اولا خودت به کمال میرسه بعد خودش فرمود درود بفرستید من در آخرت از درود شما استفاده میکنم. اللهم صل على محمد. آخه انسان وقتی از دنیا میره دیگه قطع میشه کمال دیگه. هرچی از همین. اما یه عده‌ای کمال قطع نمیشه. باز اضافه میشه. یه عده‌ای داریم دیگه. چی؟ یکی اون که فرزند صالحی از خودش باقی گذاشته این فرزنده برای او خیرات و مبرات. نه اینکه صدقات میده. نه این فرزند رفته چی شده؟ رفته مربی مهد کودک شده بعد این بچه ها رو مسلمون بار میاره. این آقا رفته پزشک شده قربت الله مردم رو مداوا میکنه. نه اینکه پول نمیگیره. نه ولی وقتی که مداوا میکنه در اونجا نظر خدا این هر کاری که میکنه اون باباه یه مقدار به کمال میرسه. وقتی پیغمبر فرمود من بهره میبرم یعنی چی؟ یعنی هنوز بازه. محال کسی در این عالم بیاد اونی که باعث میشه این استعداد به فعلیت تبدیل بشه اون چیه؟ اون ابتلاعات، این بلایا. گفتیم این مشترک. اما یه چیزی از خاص مؤمنینه. اون کدوم بود؟ فتنه. فتنه مال مؤمنینه. احس من ناد آیش خوندیم احس من ناد ان یترکو ان یقول و آمن ناوهم لا یفتن. امشب مسئله سوم اون تمهیزه. تمهیز یعنی چی؟ تمهیز صریحه. وقتی میخوان طلا رو خالص خالص کنن میبرن تو کوره میسوزونن ذوب میشه ناخالصی ها میاد رو میگیرن میشه خالص. اینو میگن تمهیز. تمهیز الورق. خدا متعال فرمود که ولی یمحص الله الذین آمنوا. خدا مؤمنین رو تمهیز میکنه. ما بحث در اهداف رو ایشالا فردا شب شروع میکنیم. اما در این آیه خدای متعال بلافاصله میفرماید ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. خدا مؤمنین رو تمهیز میکنه بعد کفار رو میبره. اینو مفصل میگم. اما خاطره ای از مقام رهبری شیرینه برای خودم. شیرین تکراری هم هست. گوش بکنید. این داستان بوسنی و هرزگوین بود. خیلی سربها جنایت میکردن. به یه دلیلی ما یه مطلبی رو همینجوری شانسی هم بود. نه اینکه حالا فکر کنید من خیلی خدمت آقا میرسم. نه این اصلا یه حرفانی دو سال یه دفعه شاید نصیب ما نشه. اما نصیب شده بود. نماز مغرب عشایی رفتیم خدمت ایشون. حالا ایشون با این به اصطلاح یه شالی بود به سرشون بسته بودن و یه عوام پیران. نمازشون این نمازی بود اصلا. چون نماز خودشون رو میخوندن جماعت نبود. ما همینجوری ملحق شدیم. 6 نفر 6 تا کلن. خیلی حالات معنویه ایشون عجیبه. اینکه میشد اینو به تصویر بکشن خیلی. یعنی آدم شنیده بود که امیرالمومنین نماز میخونه چیه. تکون میده افراد رو واقعا. مثلا این حمدو که میخون مثلا مثل اینکه در و دیوار همه با این ذکر میگفتن. این وقتی که عمومی میخونه رعایت میکنه نمیره. اما اونجا نماز خودش بود. اصلا یه چیزیه نه. خب حالا نماز تموم شد و ایشون بلند شدن برن نگاه کردن، ما برای یه گزارش آمده بودیم، سه نفرم از بوسنی آمده بودن، آقا اینا رو فرستادم، آقا اون نگاه کردن و فهمیدن یه خود میشینی، نشستن و فهمیدن خب چه دیدی؟ سینی یه گزارشی دادن، ما که داشتیم از بین میرفتیم، مثلا چیز عجیب غریبی که با آقا زن مسلمان رو این سر گرفته، بارداره، اینو زنده زنده شکمین رو پاره کرده، بچه رو شکمین کشته بیرون جلوی این مادر که حالا دیگه توی حاله، این با این چاقو این بچه رو تیکه تیکه کرده، بعد گوش مادر، دماغ مادر زنده زنده رو بریده تا این مادر مرده، و این کار رو جلو شوهر این انجام میده. زنین یه چیزی بود، من همش دیدم که خب الان آقا هم خوب گوش میکردن، ننگشون افروخته شده بود و بعد تموم که شد فهمیدن که به گمانم خدا میخواد یه باری رو دوشه اینا بذاره، یه معمولیتی میخواد بهشون بده. اینجوری کردشون تو کوره. بعد این آیه رو خوندن، ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحقن. بعضی ها میگن آقا این فشارهایی که بر مردم هست آقا متوجه نمیشه، خیلی از زندگی آقا رو نمیدونن، آقا کف کف زندگی میکنه. این که براتون میگم کف کف زندگی میکنه یعنی در حد پایین ترین ها. اون زمانی بود که کوپانی بود، آقا رئیس جمهور بودن، کوپانی بود، ها بنده خدای مهمان شده، اینا اصلا نظر آدم میگه آقا نه، ولی یه واقعیتی حالا میخوام قبول کنم، میخوام آقا یه آقای مهمون شده و صبحونه خونه آقا، ولی آقا نون و چای آورده بودن، پنیر نیورده بودن، ولی وای کرده بود حالا به مزا گفته بود آقا اومد شما بخلی دارین، آخه یه پنیری آفم بود، نه پنیر کوپونیمون تموم شده. آقا شما به کوپون فهم، آره همونی که میدم ما میخ کف زندگی میکنه، بنابراین میدونه بین مردم چه میگذره، ولی چرا اینقدر آرامه؟ آخه اون خیلی به درد دردمندا، اینو برای شما بگم، ایشون وقتی آمد گفت آقا توضیح های پزشکی رو رعایت کنید، انسان غمگین میشه وقتی میفهمه این تعداد، آقا ایشون واقعا غمگین میشه، دیگران میمیرن، اینقدر صاحب عاطفه، آخه این دردی که بر جامعه است درک نمیکنه. چرا؟ اما چرا اینقدر آرامه؟ چرا؟ چون این درد رو تو کدوم میبینه؟ اونی که اون بوسنی ها رو دید، ولی یمحص الله الذین آمنوا، میگه خدا انداختمون تو کوره، انداختمون تو کوره. آه خدا فهمون که ظاهرن خدا خواهدی بار روشین رو بزنه، بعد فهمون که این مدلوی بگم راجب خدا چه؟ چون فهمون که این بمبی که منفجر شد چلو قلب من منفجر شد و به قلب من میزن و زد، منم مردم، ایشون با من مردم، من رفتم اونورم دیدم، ولی برگردوندنه، ایشون گفت من دیدم، من مردم، من دیدم آخرت رو دیدم، ولی دوباره زنده شد. همون چه یه مدار حالم که خوب شدم بیمارستان اومدم بیرون، رفتم دیدن امام. خب دیگه عارف میدونه به عارف چی بگه، رو خدمت امام رسیدم و عرض کردم آقا من رفته بودم، خدا برم گردون، فکر میکنم یه باری میخواد رو دوش من بزنه. و امام یه لبخندی زدن، چی نفر بود، خدا حال من خوب شد و فرمودن که امور دفاع به عهده تو. گفتم عجب، من واسه این بار نگردشتم. اومدم و چند وقت بعد امام فرمود باید رئیس جمهور بشی. گفتم آقا نمیشه، همونم تکلیفته، تکلیف خدا من نیاز و این باره رو دوشم. گفت این رئیس جمهوری تموم شد، رفتم به آقا امام گفتم آقا معاف بدارید دیگه، آقا فهمود بازم تکلیفته، چشم آقا. گفت رئیس جمهوری داشت تموم میشد خوشحال بودم، دیگه امام نمیتونه بار بذاره رو دوشم، قانون اساسی اجازه نمیده. من تو جریانم بودم، منزلشون شخصی داشتم درست میکردن که از منزل رئیس جمهوری بیام برن تو این خونه. ایشون فهمود که من خوشحال بودم داره تموم میشه، یهو مبتلا شدیم به رحلت امام، مجلس خبرگان تشکیل شد، پاشونو کردن توی یک عرش که تو باید بیایی رهبر بشی، از من نبا از اونا اصرار. آخر همشون گفتن دلیلی بده. من دیدم اه خدا منو نگه داشته بود این بار رو دوشم بذاره. یه اشاره کرد گفت اون بمبه بی خود نبود، اون یارو درست گذاشته بود، اون فکر میکرد منو میخواد بکشه، اما اون نمیفهمید خودش ابزار کار خدا، خدا میخواسته با این بمبه منو تمهیزم کنه. خدایا در این تمهیز ها ما را موفق و پیروز بگردان. خدایا دست ما رو در این تمهیز ها خودت بگیر. خدایا اون کسانی که میخوان ما را تمهیز بکنن در کج ساختن ما ناکامشون بگردان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول. خب امشب از هور میگن. من قبلش یه قضیه ای رو از شب عاشورا یه بنده خدای نقل کرده بود، امروز مطالعه میکردم برای خودم جدید. یه بنده خدایی که اینو نقل میکنه ضحاک ابن عبدالله مشرقیه. این جزء یاران امام حسین. اما ظاهرا شب عاشورا نه اونجا رو ترک میکنه نه تو این خیمه. مدرسه گفتن این شهید نشد، زخمی هم نشد، از این گلوگوشه ها در رفت رفت. این از شب عاشورا یه گزارشی میگه شب عاشورا اردوگاه امام حسین همه در ذکر و دعا و گریه و ناله بود. میگه من بیرون بودم، این عمر صد یک دسته هایی رو گذاشته بود که مرتب دور این خیمه ها از نزدیک نگهبانی بدن نکنه حسین فرار. گفت این داشتن می اومدن، تاریک بود چون جنگ هنو نشده که. گفت همین که اینا رسیدن نزدیکای این خیمه، آقا ابو عبدالله حسین خودش داشت تو نماز شبش میخوند، قرآن میخوند. به این آیه رسید: ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لهم. گمان نکنه اونایی که کافر شدن این که بهشون مهلت دادیم براشون خیره. انما نملی لهم لیزداد و اسما، مهلت دادیم به گناهشون زیاد بشه. و لهم عذاب مهین. ما کان الله لیزر المؤمنین الا ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدا اینجوری نیست مؤمنینو به همین وضعیت خودشون رها کنه، نه، خداوند متعال یه کاری میکنه که اینا توی تلاطمای بیفتن تا خبیث از طیب جدا بشه. حالا این آیه ای که آقا تو نمازشون دارن میخونن، گفت این گروهی که برای مراقبت بود یهو اینجا داشت رد میشد، آیه رو شنید، گفت یه نفرشون یهو داد زد نحنو ورب بالکعبه الطیبون. به خدا طیبونی که میگه لیمیز الله الخبیث من الطیب، این طیب ماها هستیم، یعنی حسین خبیث توی. این میگه از صداش من شناختم. این هم قبیله بریره اسمشو میاره، میگه هم قبیله اینه، این اینو گفت. گفت خب اینا محافظت میکردن. گفت دویدم رفتم بریره رو صدا کردم. بریره اوها، گفتم که بیا. یه همچین چیزی این نفره اینا گفت میشناسی؟ گفت چی بود؟ گفتم از صداش فهمیدم این فلانیه، هم قبیله توه. حالا این کی بود؟ این یه آدمی بود بسیار فتاک، چاقوکش، شراب خور. این بریره رو تو با هم قبیله بودم میشنا. یهو بره رفت جلو گفت فلانی. گفت آها، گفت حسین خبیثه تو طیبی. و بله بره گفت فلانی بیا توبه کن، بیا جا جای توبه، بیا اینجا جاییست که تو خودت میدونی کی هستی، تو میدونی تو یه شراب خور، تو یه چاقوکش، تو یه آدم کش، تو طیبی. و حسین بیا خوب جای آمدی، بیا توبه کن. گفتش که بارا بینیم بابا طیب شما ها این آره منم در آخر مسخره کرد. برهی گفت بیا جای توبه هست. آخر سر یه حکم رو بود گفت اگر بیا عرق خوری با فلانی رو چیکار کنم؟ چیکار کرد؟ نیومد. برهی بهش گفت برو که رفتی به جهنم. فرصت توبه گاهی پیش میاد. همین برای که پیش اومد برا هور فتاک بود. یک که بزن بود اصلا کسی را رو بست. ببینید هور نفکر کنی از این آدم بهتر بوده با هور تشنه لب شده بود. گروهشان تشنه لب شده بود. اتشنگی داشتن میمردن. وقتی رسیدن به امام حسین، امام حسین میتونست تمام این 1000 نفر رو بکشه. هیچ مقاومتی. یه نفر گفت آقا این گروه عبیدالله، این مال اوناسا. حضرت عمود اینا فهمن تشنه لب شده. گفت بلن تشنن آبشون بدی. این هور دید خود آقا اومده پایین. خیلی عجیبه. خودش آمده دهنه مشکو میگیره به این اون آب میده. سیرابشون کرد. سرحال که شد آقا سوار اسباب شمشیرا کشیده. حسین اغنلی رو بری کوفه. آقا فرمود بابا من دعوت دارم. آخه هیچ کیو از جایی که دعوت داره. گفتش که به من چه که دعوت داری؟ نه خیلی گردن کلوف بود. فرمود که اگر حرفتو گوش نکنم چی کار میکنی؟ گفت می جنگم خونتو میریزم. یه حرفی زد آقا فرمود سکلت که آمد. هور این فوش نیست دار. اشتباه میکنن آن. این اصلا فوش نیست. این کلام تأدیبیه. مادرت به عذاب بشینه یعنی با این وضعیت که داری دیگه به درد زنده موندن نمیخوری. باید بمیری. هور منو دیدی؟ منو که دعوتنامه حرف من حقه باز میگی؟ اینجا اون نکته. ابو عبدالله یه نکته باز کرد. ایو فکر کرد که برگرده به حسین بگه سکلت که امک خوده. نگفت. خیلی هم گفتن که رعایت مادر عزبی کرد. من قبول دارم اما داستان این نی. ایو رفت به فکر که من به حسین بگم خودت ارزش زنده موندن نداری. این همین الان ما تشنه لب رو آب داد. این آدم لب فرو بست. همین که این بدیا نگفت باز صبح روز عاشورا وقتی دید اوضاع کاملا خرابه این بابا توبه یعنی همین یهو جدا شد آمد. آقا در حج من اینو بگم و مجلس رو واگذار کنم. در حج یک نوع احرامی داریم تلبیهش سوق الحج یعنی لبیک و اینا نداره. احرامش به چیه؟ به این که گوسفندی که قرار قربانی بکنی اینو را میندازی میشه چی؟ میشه احرام. منتها برای اینکه کسی به این دست نزنه میگن اینو علامت دارش کنید. علامتش چیه؟ میگن اون کفشی که جای دیگه پوشیدی یه نخ بهش ببند اینو آویزون کن به گردن این گوسفند. هر کی اینو نگاه کنه بفهمه این برای چیه؟ برای قربانمون. میگن هور وقتی که از صف دشمن جدا شد پوتیناشو در هور نخوشو پس انداخ به گردنش. همینطوری آمد کله رو انداخته پایین. یعنی آجا اگه قبول بکنی یا قبول نکنی من چی هستم؟ من دیگه قربانی تو هستم. اما آمدم این کله پایین بود. آمد جلو یا آقا دی هیچی ازن این هنو نگفته بود یا هر ارفع رسای سر سرش اورد بالا. یه نگاه کرد این دیگه نیاز نداشت حرف بزنه که هان این پوتینی که به گردنش آویزون بود آمده بود خود این بیان بود. فرمود الیه بیا. گفت حلی توبه قبوله؟ فرمود نعم بیا قبوله. یه کلمه ای گفت این خیلی. گفت آجان پس اجازه بده جلوتر نیام. چرا ها؟ که اونایی که تو خیمه ها اینه، اینکه دو خیمه ها به دست من اینجوری